بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سزار دارید که بحث رو کشوندیم به این که یک بار دیگه بریم سراغ ادله استصحاب. ادله استصحاب که میگیم یعنی ادله‌ای که بردنش تو باب استصحاب، حالا ممکنه دلالت بر استصحابم نکنه ولی اونجا بردنش، خودمون اونجا بردیم. عرض کردیم یه سری بزنیم دوباره ببینیم که ازش قاعده یقین استنباط میشه یا نه، با توجه به این که عمده دلیل یا به قول بعضی ها تنها دلیل قاعده شکساری و نهاد شکساری همین ادله است. دیروز دو مورد رو بررسی کردیم، البته فضای کلاس مشخص بود که بالاخره بعضی ها خانه میشن و بعضی ها سخن دارن، خب طبیعی هم هست، باید هم همینطور باشه. امروز همینطور که پیشبینی هم میکنیم لازمه بریم سراغ بقیه ادله، ادله که در گذشته همه رو آوردیم ولی از این جهت بحثشو نکردیم. یادم همیشه هم میگفتم بعدن میاد بعدن میاد. روایت سوم بازم از جناب زراره است که علما در باب استصحاب آوردنش. روایت همون روایت معروف مربوط به شکیات نمازه که جناب ایشون سوال میکنه از امام، کسی احرزه که سرکت رو خوانده منتها در رکعت چهارم شک داره، شک بین سه و چهار. اینجاست که امام میفرماین قام فعضاف الیها اخرى ولا شیء علی، بلند شه یک رکعت دیگه بخونه و دیگه چیزی هم برش نیست، سجده سهوی کفاره هیچی، اما یک رکعت دیگه بخونه. ولا ینقض الیقین بشک، اینجا شاهده لا ینقض الیقین بشک ولا یدخل شک فل یقین، شک و یقین رو قاطی نکنه. ولا یخلط احدهما بالآخر ولکنه ینقض الشک بالیقین ویتم علی الیقین فیبنی علی ولا یعتد بالشک فی حال من الحالات. این جواب مفصل امام هست از سوال جناب زراره. خب حالا دوستان خوب ترسیم کنید صحنه رو. نمازگزار میدونه سه رکعت خونده، تو رکعت چهارم شک داره، امام میگن یه رکعت دیگه بخونه. ببینید اگر منظور امام این بود که بنا رو بر سه بگذاره و یه رکعت دیگه بخونه، چون نباید یقین رو با شک بشکنه. اگر مراد اتصال یک رکعت دیگه یعنی رکعت متصل اگر بود، این نسخه مال استصحاب بود یا نبود؟ امام می فهمد که سه رکعت خونده، اما نسبت به رکعت چهارم شک داره. خواهی که میگن یقین و نشکنه، منظور کدام یقینه؟ یقینی که قبلا داشت، که قبلا که نماز نخونده بود، حالا نمیدونه خونده یا نخونده، بگه نخوندم. لذا علما فرمودن، اونجا یادتون باشه، حالا آقایونی که بودن صفحه 10-52 ما اونجا عرض کردیم، اگر منظور امام علیه السلام اضافه کردن یک رکعت متصل بود، این مورد میشد استصحاب، نسخه امام هم نسخه استصحاب بود. حالا آیا شک ساری ازش در می اومد یا نمی اومد، اون حرف دیگری بود. اما می دانیم به ضرورت فقه شیعه که مراد امام صلوات الله علیه رکعت متصل نیست، رکعت چیه؟ منفصله، رکعت منفصله، و اون یه رکعت رو باید جداگانه بخواند. این احتمالی که دادیم ممکنه نظر امام دیگه به قاعده استصحاب نباشه، به قاعده احتیاط باشه. یعنی امام میفهمد که این آدم باید احتیاط کنه، باید احتیاط کنه. احتیاطش به اینه که اضاف الیها اخرى، منتها قرینه داریم که مراد رکعت متصل نیست، مراد رکعت منفصله. لا ينقض اليقین به شک، یعنی اون یقینی که داره با شک نشکنه، یعنی اکتفا نکنه، اکتفا نکنه با شک و بعد نمازو تمام شده تلقی بکنه، بخونه، اما ولا یدخل شک فی الیقین، شک و قاطی یقین نکنه. یعنی یقین به سه رکعت داره، اینو نگه داره، بعد پاشه یه رکعت دیگه بخونه که یکم علل یقین، بعدش هم داشت بنا رو بعد یقین بذاره، اما لا یخلد احدهما بالآخر. به عبارت دیگه ببینید، امام اگر میخواستن احتیاط رو بیان کنن با همین قالب، حال ما که قسم که نمیتونیم بخوریم، ولی قاعدش اینه که امام میخوان احتیاط رو بگن، یا لااقل احتمال میدیم احتیاط رو میخوان بگن. حتی یه احتمال رو که این روایت حمله مثلا بر تقیه کنیم بذاریم کنار، اما اگر بخوایم بگیم که امام میخوان احتیاط رو بگن، همین بیان هست. چون اگر پاشه اصلا نخونه، خب شاید سه رکعت خونده، اگر بخونه متصل بخونه، خب شاید پنج رکعت باشه و مشکوک قاطی شده با متیقن. اما اگر سلام بده سر سه رکعت، پاشه یک رکعت دیگه بخونه، وسطش هم حرف نزنه، همون نماز احتیاط. اگر چهار رکعت بوده که این یه اضافه است، اگر هم سه رکعت بوده که این میاد کنارش، فقط وسطش یه سلام اضافه شده، یه تکبیرت الاحرام، این هم که دیگه ما نباید یاد امام صادق بودیم، که امام بلدن که اینها دیگه اشکال نداره. یعنی میتونیم به قول مرحوم نائینی بگیم اصلا امام نظر دارن به قاعده یقین، یعنی میخوان به زراره بگن آقای زراره اشتغال یقینی، بگید آقا فراغ یقینی میخواد، باید چهار رکعت بخونه، نباید با شک اعتماد کنه. حالا دو راه داره، یا متصلن بخواند، امام گفتن نه، منفصلن بخواند، امام فرمودن لا یخلط احدهما بالآخر. اگر ناظر به قاعده احتیاط باشه، این همون اشتغال یقینی، فراغ یقینیه. و عین هازا، این کجا از استصحاب که بگیم امام میخوان بگن استصحاب کنه، یا امام میخوان بفرماین شک ساری، اگه یقین کردی بعد تو یقینت شک کردی، به یقینت ادامه بده، چه ربطی داره این قضیه به صورتی که آدم یقین کنه بعد در یقین شک کنه، بخواد به یقینش ادامه بده؟ این بحث اون اگر بود امام باز مثلا بفرماین که متصل بخون دیگه، چه قاعده یقین بود چه استصحاب بود، میطلبید که متصل باشه، چون بنابر انفصاله با احتیاط میسازه. به نظر میرسد دوستان با هر روی که زدیم، البته اینا یه بخشیش تکراره چون قبلا بحث کردیم، فقط عرض کردم ما از جهت همین به اصطلاح قاعده یقین داریم یه بار دیگه نگاه میکنیم. این هم به نظر میرسد که دلالت بر قاعده یقین نمیکنه. حالا نهایتا میگیم دلالت بر استصحاب باشه که اونم مشکل داره، اما دلالت بر قاعده یقین نیست. هیچ جای این روایت در نمیاد که اگر شما یقین کردید بعد تو یقینتون شک کردید به یقین ادامه بدید و اعتنا به شک نکنید.
کلیت عبارت هست از اولای و تز و بشتی حال منت حالا
همین بنا شد دیگه، لا یعتد و بشک، یعنی در نماز نباید به شک اعتماد کنه، باید احتیاط کنه، دنبال این باشید، یعنی دنبال ایجابش باشید که از درون این چه ایجابی میخواد در بیاد. ما سرکی به درد ما نمیخوره که، ما باید دنبال ایجاب باشیم. از لا یعتد و بشک فی حال منن حالا چی میخواد در بیاد؟ رکعت هم باید منفصل باشه، این در میاد که باید تو نماز احتیاط کنه. خب این تو نماز احتیاط کنه تا اینکه اون بحث که بگیم باید به یقین، یعنی دست از یقینش برنده، اون ضد تازه. اگه کسی یقین کرد بعد تو یقینش شک کرد، احتیاط اینه که بگیم که چی؟ بگیم خب به شک عمل بکنه، دنبال اون یقین نره، در حالی که امام به عکسش بخوان بگن در نمیاد. بل به هر صورت اجازه بدید ببینید، من حالا میگم از این سه تا روایت که چجور بگم اینا شافرد ادله استصحاب بودن، چون حالا بقیهش هی میفته تو دستنداز انشاءالله ماشاءالله که حالا وارد میشیم. از این سه تا ما به دست نیاوردیم دوستان که شارع مقدس نظری به قاعده شک ساری داشته باشه. فراموش هم نکنید ها، این حرف دیروز رو من عذرخواهی میکنم تکرار میکنم. ببینید ما وقتی دنبال یک اثبات یک نهاد هستیم، ظهور میخوایم یا صراحت میخوایم یا ظهور. حالا مثلا یک کس بگه این مشیره اشعاره، اینا به درد ما نمیخوره. در حد ظهور ما نمیتونیم بگیم این سه روایت دلالت میکنه. میریم سراغ روایت چهارم و پنجم. بله اولا این اشکال مشترک الوروده، یعنی این اشکال شما برای امام صادق علیه السلام، حالا هرچیش باشه به قول شما پیچش دادن امام، چه میخواستن استصحاب رو بگن اینقدر طول و تفصیل نمیخواست، چه شک ساری چه قاعده احتیاط. و اینطور نیست که ما چون قاعده احتیاط استفاده میکنیم، نه، اما اون دوتا همین قالبه، خیلی مثلا مختصرتر از این میشه گفت. اما حالا از این که بگذاریم، ببینید ما شرایط صحبت امامو که نمیدونیم چی بوده، شاید امام علیه السلام نمیخواستن مستقیما خودشونو درگیر با اهل تسنن بکنن، هم میخواستن مطلب رو بگند هم درگیر نکنن، هم اهل فن بفهمن. قام فعضاف الیها اخرى، برای یک سنی که قائل هست بنابر عقل، میگه خب امام شیعه همینو گفت، امام صادق فرمود قام فعضاف الیها اخرى، اما اونایی که میدونن منظور امام چیه، قرائن دیگه دارن، اونا میفهمن این منفصله. بعدم شاهد میان به عبارت بعدی، ولا یخلد احدهما بالآخر. بنابراین این خیلی طبیعی میتونه باشه، ما هم تو صحنه نبودیم که اقتضاعات صحنه چی بوده، اونا دیگه حالا تازه این برفرض که بگیم نقل به معنا نیست، اگر احیانا نقل به معنا باشه ممکنه مثلا جناب زراره توضیحش داده و الا همچنین نقل به معنا همین بوده ها. ما در نقل به معنا چند سال پیش که بحث میکردیم میگفتیم ربات فرض بر این بوده که همون معدا رو دقیقا میرسوندن، اما ممکن بود مثلا امام یه بار گفته بودن راوی دو بار گفته سه بار گفته. به هر صورت این بحثا هست دیگه. و اما اجازه بدید روایت چهارم و پنجم، خوشبختانه روایت چهارم و پنجم رو همین دو سه روز قبل به مناسبتی که حرف آقای خویی داشتیم ها راجب قاعده یعنی بحثش کردیم. روایت چهارم آقای اون همون روایت جناب شیخ صدوق در کتاب خصال همین چند روز پیش خوندیم دیگه، من کان علا یقینن فشکه فلیمز علا یقینه فان الشک لا ینقض الیقین. من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه فان الشک لا ینقض الیقین. بحثایی که همین چند روز پیش کردیم اجازه بدید سریع عبور کنیم. این که دوستان من چهار و پنج رو با هم میارم چون این مال صدوق بود، درست از جناب صدوق بود. روایت پنجم شیخ مفید در ارشاد داره از امیرالمومنین، اونم از امیرالمومنین بود. من کان علی یقین فاصابه شک فلیمز علی یقینه فان الیقین لا یدفع بالشک. اینجا بود فان الشک لا ینقض الیقین، اونجا بود فان الشک لا فان الیقین لا یدفع بالشک. خیلی راحت آقایون احتمال بدید این دوتا حدیث یک حدیثه، چون هر دوش که از امیرالمومنینه. عبارت ها مثل همه، بله یه جا داره مثلا فشک که، یکیش داره فعصا به او شک کن. این که میگم نقل به معنا اینا هستا. حالا یا امام فرمودن فشک که، یا گفتن فعصا به او شک کن. یه روایت داره فشک، یکی داره فعصا به او شک کن، با هیچ فرقی نمی کنه. باز در ذیلش اون بود که فان الشک لا ینقض الیقین، این هست فان الیقین لا یدفع به شک. نقل به معنا مثل انسان و بشره، نقل به معنا. لذا اون روزی هم که براتون عرض میکردیم این روایات رو گفتی این دوتا یه روایت هست. به علاوه ببینید بر فرض که مثلا دو روایت هم بوده، روایت پنجم سند نداره، مرسل است، بنابراین از صحنه استنباط میره بیرون. ما هستیم و روایت چهارم، لذایم این چهار و پنج رو با هم آوردم چون تفاوت که نداره تو معنا تو برداشت، هیچ شماره اضافه نکنیم. راجع به دوستان روایت چهارم یا بگید چهار و پنج فرق نمی کنه. همین جدیدن دیدید بحث کردیم بعضی مخالف جدی بودند از این که از این روایت قاعده یقین در بیاد. چی مخالف جدی بود؟ آقای خویی ایشون فرمود که از این روایت فلیمز علی یقینه، از این که امام دستور میدن به یقینش ادامه بده باید یقینه باشه. در استصحاب یقینه هست، البته در ادامه اونجام نیستا، ولی اصلی زیر سوال نرفته، ولی در قاعده شک ساری رفته زیر سوال دیگه. احتمال است که جهل مرکب بوده، یقینی تو کار نیست. حرفی که ایشون زد در مقابلش یادتونه بعضی ها رو داشتیم که میگفتن نه، من کان علی یقینن کسی که یقین داشته، خب در شک ساری هم میتونه میگیم این آدم کانه علا یقین. البته من همون سه چهار جلسه قبل که اینان مطرح کردم، خود ما داوری نداشتیم، گفتیم حالا برمیگردیم روایات رو حالا ما هم عرض بکنیم. ببینید این روایت یک بحث سندشه که بخواد یک قاعده مثل شک ساری رو اثبات کنه ها. همونطور که چند روز پیش براتون عرض کردم در روایت صدوق، اون پنجمی که اصلا مرسله است، اون که هیچ، روایت چهارم من میخونم سند روایت رو، دقت کنید این بحثا گذشته. جناب صدوق عن ابی، از پدرش، عن سعد، سعد ابن عبدالله، عن محمد ابن عیسی ابن عبید، محمد ابن عیسی ابن عبید، عن القاسم بن یحیی، عن جده الحسن بن راشد، عن ابی بصیر و محمد ابن مسلم، این دو نفر مشترکن از امام صادق علیه السلام. قرار شد که مشکل این روایت کیا باشن؟ سه چهار روز پیش گفتیم قاسم ابن یحیی و حسن ابن راشد. آقای خوی رو قاسم فقط تاکید داشتن، ما عرض کردیم حسن ابن راشد هم که جد قاسم باشه، که چون قاسم از جدش نقل میکنه اونم مشکل داره. ببینید من چند روز پیش صحبت نکردم، فقط گفتم ما قبلا پذیرفتیم. حالا من عرض میکنم، ببینید قاسم ابن یحیی توسط علامه تضعیف شده در کتاب خلاصه، علامه کتاب رجال داره دیگه، خلاصه الرجال علامه تضعیف شده. بعضی دیگه گفتن که هو من المجاهیل، هو من المجاهیل، یعنی قاسم ابن یحیی وضعیت روشنی نداره. حسن ابن راشد که اونم هست، اینم ببینید مشترک بین چند نفره. اونی که جد قاسم ابن یحیی هست، حسن ابن راشد مولا بن العباس، با این صفت مولا بن العباس، ایشون ابن داوود در کتاب رجالش، ابن داوود میدونید معاصر علامه است، کتاب رجال داره، اینو در قسم دوم کتابش آورده. رجال ابن داوود میدونید دو قسمه، قسم موثقین و ممدوحین و صالحین، قسم مجهولین و مجروحین و مغروحین، اینو در قسم دوم آورده، یعنی تضعیفش کرده دیگه. ابن قزائری هم گفته ضعیفون جدن، ضعیفون جدن. اینم راجع به جد، پس نوه اونجور، جدم اینجور. ولی من اینو مجدداً تکرار کردم که دوستان گاهی کار رجالی هم بالاخره یاد بگیریم، داشته باشیم چیکار باید بکنیم. ببینید به شما بگم، ما یه توثیق درست حسابی در کنار این تضعیفات از این دو نفر نداریم، اما این دو نفر از رجال کامل الزیاراتند، کامل الزیارات ابن قولوی. خب استعذار دارید، جناب ابن قولوی در کامل الزیارات اول کتاب میگه من از کسانی نقل میکنم که قبولشون دارم و از این دو نفر روایت نقل میکنه. بعضی خواستن بگن خود این میشه توثیق این دو نفر، چنان که از رجال تفسیر علی ابن ابراهیم هستن، همین مدلی که تو کامل و زیارات گفته شده در رجال علی ابن ابراهیم هم گفته شده. علی ابن ابراهیم قمی فرموده من تو کتاب تفسیرم از آدمی درست و حسابی نقل میکنم، این دو نفر توش هستن. حالا همینجا اگر کسی بگه اون شهادت ابن قونبه و اون شهادت علی ابن ابراهیم به درد میخوره، خب این دو نفر توصیق دارن. ولی به شما بگم خود ما، من یادمه از همون شاید سالهای مثلا 60-61 از اون زمان تا الانم که هنوزم عقیدم این هست، از رجال از ابن قولوی استفاده نمیشه که بخواد از اون عبارتی که اول کتابش داره که میخواد بگه من از آدمهای معتبر حتی اونجایی که با واسطه نقل میکنم. ممکنه بگیم بی واسطه ها رو توثیق کرده، اما با واسطه ها دیگه توثیق نکرده. اون زمان به شما عرض بکنم مرحوم آقای خویی قائل بود که نه، عبارت ابن قولوی همه رو میگیره و میگه اصلا فقهشون، فقه آقای خویی بر همین اساس هم تنظیم شده. تا بعدن شاید مثلا همین اواخر عمرشون بود که از این مبنا برگشتن که نخه توصیقات ابن قولوی در کامل و زیارات شامل با واسطه ها نمیشه. به هر صورت حالا این دیگه حرفیست. باز من اینجا اضافه کردم مثلا جناب صدوق دوستان یه جایی میفرماید که من برای زیارات یه سری زیارت نقل میکنه صدوق، میگه من برای زیارات از صحیح روایات رو انتخاب کردم و بعضی از زیارات رو که نقل میکنه برای ائمه درش هم قاسم ابن یحیی هست و هم چی؟ هم حسن ابن راشد. حالا دارم نگاه میکنم ببینم هر دوشون هستن یا بله نه هر دوشون تو اینا هستن. خب اینم یه حرف که بگیم وقتی صدوق میگه من بهترین روایات رو نقل میکنم براتون و تو این روایات اینا هستن، معلومه از نظر صدوق اینا آدم های معتبری بودن.
با توجه به اینکه مقدمه موضوع یعنی به وثاقت صدور بیشتر اعتنا میکرد تا به وثاقت رواه، میشه این رو به اصطلاح
اینو شما نمیتونید به حساب گذشتگان بذارید، ولی امروزه بعضی ها میگن مثلا وثوق به صدور. آخه یکی از مطمئن‌ترین راه‌های وثوق به صدور وثوق به خود روات بوده. از اون تفکری که شما اشاره میکنید بالاخره چیز بوده دیگه، باز دستشون برسه دیگه. شیخ صدوق مال قرن چهارم دیگه، چسبیده به معصوم که نیست، بالاخره دو واسطه سه واسطه میخوره دیگه. اون حرفی که شما میزنید میفرمایید الانم تو حوض مطرحه حرف اشکال داری، سال یه موقع خواستی درز میکنم اون حرف رو، من از سر و زیرش دو سه مرتبه دیدم اون حرف مشکلاتی برای خودش داره. ظاهراً مرجع زمین رو من میدونم چجور هست، اون حال خواستی یه موقع با من بحث کنیم. ببینید یه چیزای دیگه هم هست، مثلا قاسم ابن یحیی رو من اونجا نوشتم احمد ابن ابی عبدالله، احمد ابن محمد ابن عیسی ازش نقل کرده، اینا هم از هر کسی نقل نمی کردن. به هر صورت ببینید ما اینجا یه همچون چیزی داریم. من ترازو درست کردم براتون امروز، یه تکه گشتم تو این یه تکه تو این، دو نفر توسط علامه تضعیف شدند، توسط ابن قزائری تضعیف شدند، توسط ابن داوود در کتاب رجالش رفتن تو قسم دوم. ضمن این که میدونید راوی تضعیف نمیخواد، راوی توثیق میخواد، هیچ تضعیف هم که نداشته باشه کارو به درد ما نمیخوره. مگر از طریقای دیگه بریم اطمینان به صدور پیدا کنیم، اون راه سختی است، گاهی پیش میاد گاهی نمیاد. اما این چیزا هم هست، رجال کامل و زیارات، رجال علی ابن ابراهیم، نقل اون جمله صدوق که من اصح روایات رو نقل میکنم یا روایت احمد ابن ابی عبدالله و امثال ذلک. ببینید ما توی اینجور موارد معمولا از روایت نمیگذریم، اما با او فتوا برای یک مسئله مهمم نمیدیم. رو همون اصلی که ما معتقدیم که اگر مسئله یک مسئله مهمی پر اثری هست، باید یه بیانی درست حسابی با دلالت روشن با سند روشن. این روایت سندش اینه. شاید بگم چجور بگم که یه وقت مثلا به دیگران ستم نشه، به قدری که دوستان ما رو سند این دو روایت که تو این برگه 1053 اون موقع یه جلسه کامل به قدری که ما این بر اون بر زدیم ندیدم کسی آقایون یا گفتن معتبره که اصلا من ندیدم کسی تعبیر معتبره بکنه. فقط چند نفر که بودن تضعیف کردن، مثل شیخ انصاری، مثل آقای خویی، همین به خاطر قاسم. حالا آقای خویی میگه به خاطر قاسم، شیخ که همینم هم نمیگه. کار سندی نشده رو این روایت که عرض کردم براتون ایناست. ولی به نظر میاد همین که عرض کردم، ما نمیتونیم با یک چنین روایتی با چنین سندی اگر از دلالتش چشم پوشی کنیم بگیم که ازش قاعده شک ساری در میاد. ضمن این که اشکال مثل آقای خویرم دوستان نادیده نگیرید. اشکالشون چی بود؟ اشکال این بود که وقتی امام میگن فلیمز علی یقینه، فلیمز علی یقینه، به همون یقین سابق ادامه بدهد، ایشون داره یقینی رو که میگه که الان دیگه تبدیل شده به جهل مرکب، یعنی احتمال میدین جهل مرکب باشه و احتمالی که از اولم یقین نبوده، قطع بوده، علم به خلاف بوده، یا فلیمز علی یقینه باید این موضوع محقق بشه تا این که بعد امام میگن فلیمز علی یقین. ما در استصحاب میتونیم بگیم آقای محترم تو یقین داری؟ بله. هنوزم که یقینت زیر سوال نرفته که؟ میگه نه، اصل یقینم زیر سوال نرفته، یقین دارم صبح وضو گرفتم، ادامهشو شک دارم. میگیم خب به همون یقین ادامه بده. اما اگر شما الان یقینتون دوچار تحیر و تردید شده، یقینی ندارید، یعنی اون یقین زیر سوال رفته، فلیمز علی یقینه چه معنا داره؟ به هر صورت ببینید، من باز اون حرف رو تکرار کنم، ما اینجاها احتمال به دردمون نمیخوره، ما ظهور میخوایم، ظهور میخوایم. قدر مسلم این روایت استصحابه، چون در استصحاب یقین باقیه، نه برای آنات بعد، در گذشته خودش و گذشتش محفوظه. اینو میتونه بگه من کان علی یقینه، اما اینکه بگیم این عبارت میخواد اهم بگه در حد ظهور، گوش میکنید، در حد ظهور نمیتونیم بگیم. تازه من به شما بگم دوستان، ما حتی اگر ظهورم داشت با این وضعیت سندی کافی نمیدونستیم برای اثبات قاعده. این برای قاعده یقین من نمیگم، استصحابم همینه ها. اگر این ما بودیم فقط این روایت برای استصحاب، میگفتیم این روایت توانای اثبات استصحاب نداره، چون یه نهاد به این مهمی باید ادله متعدد و مختلف باشه. خب پنجمش هم همینه، ماند حدیث 6 و 7، اونا دیگه کمتر بحث داره، انشالله فردا عرض کنیم. من بگم برای روز، یعنی برای فردا. ببینید دوستان، فردا اگر میخواد پیش مطالعه کنید، میخوام بیدیم سراغ روایات قاعده فراغ و تجاوز. یادتون میاد ما گفتیم اونجا باید سر بزنیم، حالا یا آیدی داریم یا آیدی نداریم، ولی باید سر بزنیم اونجا، باید سر بزنیم. روایات فراغ و تجاوز فردا میخوام انشاءالله بررسی کنیم. الحمدلله رب العالمین.